اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به دوری.
کهن سرزمینم دوباره به دست دد و دیو گیر است، دوباره عزیز دلم خاک پاکم به چنگال اهریمنان زمانم اسیر است. هوای وطن در بهاران امسال همرنگ خون است که این والی تحفه اصل جنون است. کهن سرزمینم اسیر است، به تدبیر باید رهایش نماییم که دیر است و دیر است. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 20 ژوئن 30 خرداد ماه، به شما سلام. بله، گفت اولش یه تبریکی بگم به خواهر عزیزم برای سالروز تولدش. حالا ما به خودمونم باید بگیم دیگه، امروز تولد ابی عزیزم هست. ابی جان 70 ساله شد. باید بگم ای که 70 رفت و با خبری، بی خبر نمون، همیشه با خبر بود. درود به تو، عمری دراز و صدایی جاودانه. ابی سنش هم که بالا میره خوشتیپتر میشه. در حال دوستانی گله کرده بودن که هفته پیش شما با آقای دکتر سازگارا نیم ساعت راجع به مشکاتیان حرف زدین، راجع به آهنگا و غیره، و ما منتظر شنیدن تفسیر و تحلیل بودیم. چشم، به همین بسنده میکنم. سرزرب آی دکتر سازگارا، سلام علیکم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آی دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. به هر حال گله‌ای که به شما کردن دارن به من هم بعضی ها کردن و من هم گفتم چشم، من با آی دکتر نوری‌زاده منتقل میکنم و در خدمتتون هستیم. هر چی که میدونیم در چند داریم میریم دیگه دایره دیگه.
ولی گاهی اوقات دادم نمیدونم، ببینید حالتهای ماها، کار جنون ما به تماشا کشیده است. یعنی گاهی واقعا یه آهنگ و یه ترانه و یه صدا آدم از اون حال میبره. خب بریم سر اصل قضیه. آقای دکتر سازگارا، با آشنایی که با روحیات این حضرات داری، آیا واقعا اینا به سرشون زده یا اینه اون بچه پررو ها اومدن تو خیابون یه سنگی انداختن فکر میکنن بازی رو بردن، رسوا شدن با این فیلمی که نشون داد رفتن مینو از بدن کشتی جدا کردن؟ واقعا با چه وقاحتی، با چه روی اینا میانی حرفا رو میزنن؟ سفیر انگلیس در تهران رفته به وزارت خارجه اعتراض کرده، میگن سفیر رو احضار کردیم بهش اعتراض کرد. آخه چجوری میشه دروغ گفت به این راحتی؟ چه جور تفسیر میکنی شما؟
ببینید آقای دکتر، برای اینکه وضعیت فعلی رو بهتر درک بکنیم، من با اجازهتون یک کمی میرم عقب یا مقدمه میگم. دولت ترامپ که اومد سر کار، حرفش این بود، حرفی که رئیس جمهورهای قبلی هم داشتن ولی هیچ کدوم به این جدیت اجرا نکردن، حرفش این بود که من دیگه تحمل نمی کنم از کابل تا کاراکاس تو یه شبکه تروریستی درست کنی که به نوعی واقعا بزرگترین شبکه تروریستی تاریخه، برای اینکه هیچ وقت یه دولت پشت سازمان‌های تروریستی نبوده. دولته که میتونه پاسپورت چاپ کنه، دولته که میتونه پول جعلی چاپ کنه، دولته که میتونه هر کی رو لورف ورداره ببره داخل ایران، هیچ کم پیداش نکنه. و این کارهایی که کردن، و بعدم گفتش که من دولت ترامپ گفتش که من نمیذارم تو میای حالا آزمایش موشکی میکنی ولی برای دفاعت نیست، هنوز هیچی نشده، مثلا میدی به حوثی ها بزنن تو عربستان، میدی به جرأت نکرده البته ولی میدی به حزب الله که بعدن اگه درگیری شد بزنه تو اسرائیل به امثال ها، و حتی برد رو به جایی ببری که اروپا رو تهدید. به همین دلیل آقای ترامپ اومد، البته زمان انتخابات هم قول داده بود که من برجامو میرم بیرون، کار بدی هم کرد به نظر من، من هنوزم میگم احتیاجی نداشته که از برجام بره بیرون، میتونست همین کارا رو هم بکنه، ولی از برجام رفت بیرون که تعهدی نداشته باشه، محکم پاشو گذاشت گفتش که باید بیای سر میز بشینی. اینم 12 تا شرطه که آقای پومپیو اعلام کرد، شما 12 تا شرط هم بخونین همش در همین هول و هوشه، از نیروهای تروریستی حمایت نکن، اینجا نرو، این کار نکن، بیا بشین سر میز اینا رو حرف بزن، و تحریم میکنم، تحریمی که سفت و سخت تو خلاصه ناچار بشی بیای بشین. امریکایی ها اولا جمهوری اسلامی اصلا باور نمیکرد آقای ترامپ از برجام بره بیرون، تا یک هفته قبلش هم من خبری که داشتم داخل ایران تحلیل درونی حکومت گفتن تهدید میکنه ولی نمیره، ولی خب کرد این کار آقای ترامپ. بعد باور نمیکردن هیچ کدوم، حتی خود آمریکا، من در واشنگتن نشندم، باور نمیکردن که این تحریم ها انقدر موفق بشه، یعنی نشون داد که خب زور امریکا زوره
مال.
و اروپایی ها دولت هاشون گفتن در برجام میمونیم، تعهداتمون انجام میدیم، ولی واقعیت اینه که دولت اروپایی زورشون به کمپانیاشون نمیرسه. مثلا فرض کنید خانم مرکل اگر به کمرس بانک آلمان بگه برو با ایران کار کن، کمرس بانک آلمان جوابش اینه که آقا اگه آمریکا بنده رو تحریم کرد، خانم پولشو تو میدی، یا 2 میلیارد دلار جریمم کرد، بعدم به نظر کی باید این کمپانیا ضرر بدن؟
این حرفی که وزیر خارجه آلمان عیناً به آقای ظریف گفت، خیلی هم بهشون برخورده بود، واقعا میگم یعنی چیکار بکنم، کاری نمیتونم بکنم.
یعنی این توقعی که ایران داره، میدونی این از زمان بنی صدر که اونم از ماو یاد گرفته بود، سه جهان ماو تو ایران این همیشه بوده که ما میریم به اروپا نزدیک میشیم و شکاف بین اروپا و آمریکا، دوره هاشمی هم این فکر بوده، دوره آقای روحانی، همین حسن روحانی وقتی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود دائما همین فکر رو میکرد، در حالی که اینو نمیفهمن به نظر من که مثلا انگلیس نزدیکترین متحد امریکاست، امریکا پشتر انگلیس 2 تا جنگ جهانی اومده، در اروپا وارد جنگ شده و دستگاه اطلاعاتیشون با هم پیمان امنیتی دارن، پیمان نظامی دارن، در ناتو هستن و سکیوریتی چک انگلیس و سکیوریتی چک امریکا قبول داره و برعکس، یعنی انقدر اینا به هم نزدیکن، همینطور هم متحدین اروپایی دیگه شون، نه به اندازه انگلیس ولی آلمان و فرانسه و ایتالیا هم دست کمی ندارن، ولی اصلا ماجرا دست دولت ها نیست، دست شرکت هاست. امریکا توانسته یک ماشین تحریم درست کنه،
بله،
از زمان آقای استیوارت لوی در اداره خزانه داری شروع شده، اول هم همه تو این شهر واشنگتن میخندیدن آقا مگه میشه، ولی کرد، آدم پیگیری هم بود، کلیدش هم تو سیستم بانکیه، در واقع
سویفت رو بستن، بله سویفت،
سیستم بانکی دنیا رو آمریکا جوری به هم وصل کرده که همشون با آمریکا کار دارن، به محض اینکه گزارشون به امریکا میفته همه رو میتونه کنترل کنه، بازرس میفرسته، اصلا 2-3 تا بازرس اداره خزانداری بالا میشن میرن مثلا در یه بانک که شعبش در نیویورک، زیر و بالاش رو نگاه میکنن، بعدم بین 200 میلیارد ترانزکشنی که کرده دلار، 14 میلیون دلار دست گذاشتن بانک استاندارد چارتر، 750 میلیون دلار
جریمش کرد، درسته،
و بانک استاندارد چارتر هم انگلیسی هم صبح پرداخت،
برای اینکه اینجا هم زور، اینجا هم لودز و همه اینا
بارتون، همه یا بانک فرانسوی،
بله.
این تحریم ها خیلی خوب کاری و امریکایی‌ها تحلیلشون اینه، اینجا در واقع نگاه استراتژیکه، نگاه استراتژیکشون نیست که خب حالا که ما این پیچ تحریم رو سفت کردیم ایران ممکنه این تهدیدایی که کرده عملی کنه، یعنی بیاد و به اصطلاح بهش میگن، اصطلاحا میگن قورباغه در مایتابه داغ. یعنی این قورباغه وقتی تو مایتابه زیرش داغ میشه داغ میشه داغ میشه، ممکن بپره بیرون. بنابراین میگن که ما این تحریما رو که پیشش رو سفت کردیم، ممکنه ایران بخواد که از ابزارهایی که ساخته همین سازمانهای تروریستی و غیره استفاده کنه و جنگ درست. به همین دلیل تصویب کرده بودن که نیروهای مثلا همین ناو آبراهام لینکلن بره در خلیج فارس و نیرو ببره آمریکا، این نیرو اونجا مستقر باشه که اگر ایران خواست کاری هم بکنه بهش بگن که تلافی میکنیم و اجازه ندن کار نظامی بکنه. در واقع از باب همون مثال قورباغه در مایتابه داغ یه تفکیری چکشی چیزی هم نگردم بگن بخواد بپری بیرونم ما میزنیم بره. این ماجرا تشدید شد، تسریع شد وقتی امریکایی‌ها در حدود یک ماه پیش اطلاعاتی به دستشون رسید که این همون جلسه معروفی است که در واشنگتن در دفتر خانم جینا هاسپل در CIA وزیر دفاع جانشینش آقای شانهان بود اون موقع و آقای پومپیو و آقای بولتون برخلاف روال رایج رفتن در محل CIA در لنگلی دفتر ایشون اتاق حالا جلسه، اونجا ظاهرا اخباری رو که داشتن دادن که آقا ایران خبر داریم انقریب میخواد یک کارایی بکنه. بنابراین در ارسال نیرو تسریع کردن و بعدم چون به ارتش امریکا ماموریت دادن که رسید به اصطلاح باید تلافی بکنه، اونم برآورد میکنه، برنامه دارن، یه لیست گذاشت جلوی وزارت دفاع پنتاگون که اینا رو میخوام اینا رو میخوام. الان دو تا ناو هواپیماور به منطقه اعزام شده و تا هواپیمای B-52 یه قدرت آتشباری که متخصصا میگن همین مقدار قدرت آتش که امریکا در منطقه برده 160 برابر قدرت آتش کل مملکت ایران. بنابراین اومدن مستقر شدن و اخطار کردن به ایران. من این رو به ضرس قاطع عرض می کنم، هم از طریق رسمی یعنی سفارت سوئیس که کانال رسمی ارتباط دو کشوره، پیغام میده پیغام میگیره، و هم از کانال های غیر رسمی که مطمئن باشن به دست رهبران ایران رسیده، پیام دادن که آقا ما نمیدیم با شما جنگ شروع کنیم، ولی اگر جنگ بکنید کاری بخواید بکنید اون وقت تلافی می. و تلافی کردنشون هم تا اونجایی که من فهمیدم قرار نیست که امریکا یا به سبک عراق یا به سبک افغانستان لشکر بشن بکشن به اصطلاح بوتس آن دی گراند، به قول خودشون سرباز پیاده کنن بخوام برن کشور رو بگیرن، چنین چیزی در دستورشون نیست، بلکه اساس برنامه هاشون بر کنترل بحرانه که اگر ایران کاری کرد به اندازه این مثلا دو پرده سه پرده بالاتر تلافی کنن و اگر ادامه داد باز چهار پرده بالاتر انقدر بزنن که دست برداره از این کار.
ببخشید حالا... سازگاره یه لحظه ببینید، یکی از تارگت های تحریم ها این بود که تحریم ها چنان فشاری بر جامعه بیاره که منجر به یه واکنش عمومی بشه، توده مردم بلند شن و این باعث بشه که رژیم در برابر یه چلنج و خطر اساسی قرار بگیره، اون وقت از این برم دست و بالشو ببندن که نتونه مردم رو بکشه. یه نمونه شما الان میبینید آنچه در سودان اتفاق افتاد، برخوردی که دنیا با این مسئله داره با برخوردی که قبلا با بهار عربی داشت متفاوته. یعنی الان شما میبینید تا این جنرال ها میخوان حرفشون رو تغییر بدن یقشون رو میگیرن و میگن باید حکومت مدنی باشه و انتخابات شه. یعنی منظورم اینه جهانم یه فرمول و یه قواعدی رو ثبت کرده که آقا مثلا اتحادیه آفریقا هیچ کودتایی رو میگه قبول نمیکنم. خب این باعث شده اعضای اتحادیه متوجه این مسئله بشه. حالا غرضم اینه، آیا به نظر شما تحریم ها هنوز در رسیدن به اون هدف ناموفقه؟ یعنی هدفی که مردم رو در شرایطی قرار بده که مردم واکنش نشون بدن، سکوت نکنن.
ببینید اتفاقا خود جمهوری این تز رو در واشنگتن بیش از همه آقای بولتون داره.
بله.
آقای بولتون به نظرم هم مال اون دوره ایست که الان البته هیچ ارتباطی نداره، مال اون دوره ایست که گوشش دست مجاهدین قبل بود و از این فکرها میکرد و الان البته دستگاه سیاست خارجی امریکا صفر وایساده که هیچ ارتباطی با مجاهدین خلق مسئولین دولتی امریکا نباید داشته باشن، ندارن هیچ کدوم. این تصور آقای بولتون به نظر من درست نیست، نشون میده ساز و کار مبارزات مدنی و جامعه ایران نمیشناسه. این اتفاقات اینجوری نمیفته، ضمن اینکه آقای دکتر نوروزاده در سمت مقابلم جمهوری اسلامی اتفاقا بزرگترین دلواپسیش هم همین است که مردم باش مخالفت کنن و به همین دلیل هم بر شدت سرکوب اضافه کرد. و اینا شما ببینید الان فعالین مدنی رو میگیره حبسای طولانی میده، سعی میکنه کنترلش رو افزایش بده، هر وقت میخوان قشون به رخ مردم بکشن مردم رو بترسونن حجاب رو سخت‌تر میکنن و موارد دیگه‌ای که حالا مثال‌های متعددش رو میشه آورد. و سهل است آقای خامنه‌ای یک توهمی داره، درست شاید در واکنش به همین ترسشه، فکر میکنه اگه جنگ بشه مردم باش مخالفت نخواهند کرد و میرن پشت سرش و زیر فضای جنگ میتونه که مخالفت مردم رو مهار کنه، راحت تر مخالفین رو سرکوب کنه و بعد هم نابسامانی های اقتصادی و غیره رو هم موجهش بکنه یا دست کم جلو اعتراضات مردم رو بگیره. این رو واقعا بر اساس چندین کانال اطلاعات رسیده عرض میکنم. آقای خامنه‌ای همچین توهمی داره، من راحت بهش میگم توهم، برای اینکه ایشون حواسش نیست یا مثل خیلی از رهبران اینجوری آخر عمری به گلش زده، چون به نظر من مدتی است که آقای خامنه‌ای عقل سلیم نداره دیگه و ذهن به اصطلاح دو دو تا چهار تایی نداره. اینو عرض میکنم برای اینکه واقعا تصورش این است که مردم یا حتی اون کره قدرت، حالا هر چند نفری هستن، از نظر من شاید 500 هزار نفرن که دلی و اعتقادی بهش وفا دارن، ممکنه 5 میلیون نفر کلا با این رژیم باشن اما 4.5 میلیونش هم نوکر بادمجونن، دارن میخورن میچاپن، از تغذیه میکنن، سینه میزنن واسه ایشون و سلب و عرشبت پاداش میگیرن. اونی که واقعا ممکنه هنوز اعتقاد به ولایت فقیه و این حرفایی که آقای خامنه‌ای میزنه، شعارهایی که میده داشته باشه، از نظر من شاید 500,000 هم نشن در کل کشور. الباقی ایشون به نظر من تاریخ نخونده، ندیده، چک مردم رو باید بخوره بفهمه که اینجوری نیست که فکر میکنه. ولی توهم آقای خامنه‌ای این است که از یک طرف فشار رو مردم بالا برده. من هر وقتم میگم آقای خامنه‌ای شما بگیرید پسرش مشتبه هم جزوش، برای اینکه اخبار رسیده کیست که الان اینا این کوپل داره مملکت رو اداره میکنه،
اضافه اون تیمی که اون تیمی که دورش هستندی، یعنی کابینه کابینه بیت، در واقع
کابینه بیت، دولت پنهان در ایران.
بله بله،
قدرت اصلی اونجاست. و اون تیم، اون تیمی که 15 هزار نفر کلا دورش دارن، دور این کعبه آقای خامنه‌ای و مشتبه میچرخن و این اون تیم در رأسش دو نفرن الان.
بله،
حالا رابطه بین این پدر و پسر چجوریه من نمیدونم، ولی بارها آدم میبینه توی اخبار که خیلی چیزا گزارشا میره اول به مشتبه داده میشه، حالا من نمیدونم چقدر جوی باباش میده، ولی شما این را بخوانید، من هر وقت میگم آقای خامنه‌ای، بله، خامنه‌ای پدر و پسر الان اون بالا نشستن و اینا آقای میبودی اومدن رفتن
نوریزاده،
دکتر نوریزاده ببخشید، اینا رفتن به ژاپنی ها، آقای ظریف که رفت ژاپن، از ژاپن خواهش کردن آقا تو بیا واسط بشون، بیا بشین آمریکایی‌ها رو حرف بزن بیان، دو تاش پیش شرط هم گذاشتن، یکی اینکه آمریکا بگه نمیخواد ما رو سرنگون کنه، دوم هم اینکه این قانون بودجه ما 1.5 میلیون بشکه نفت پیشبینی کرده درآمد دولت باشه، اینو آزاد کنه به عنوان پیش شرط، به اون 1 میلیون هم راضی هن که قبل از این آخرین قدم آمریکا بود که 1 میلیون رو هم بست، روزانه صدور نفت خامو آزاد کنه، همین ژاپن هم ضامن باشه، برای ژاپن که چیزی نیست، چند میلیون بشکه در روز مصرف.
بله بله.
و ما بیایم سر میز. آقای آبه هم اینو به آقای ترامپ گفت. آقای ترامپ خب ترامپ دیگه، فوری نیم ساعت بعد رفت تو مصاحبه مطبوعاتی گفت بله ما نمیخوایم سرنگون کنیم، اصلا ایران با این رهبرا میتونه خیلی هم کشور بزرگی بشه و فلان بره، که اشتباه میکنه آقای ترامپ. یعنی نشون میده که نمیشناسه باز جمهوری اسلامی رو، ولایت فقیه، چون ماها که از نزدیک واقعی میدونیم در چارچوب این قانون اساسی و این رهبران و این نظام اصلاح در هیچ جهتی متصور نیست، هیچ کاری به سامان نمیره جز این فسادی که میبینی توسعه پیدا کنی، هیچ اتفاق دیگه‌ای نمیفته. ولی آقای ترامپ این حرفم زد دیگه، دو تام گذاشت روش زد. اما این پیش شرط 1.5 میلیون بشکه آمریکایی‌ها نپذیرفت. آقای آبه که رفت تهران منتظر بودن رهبران ایران که آقای آبه بگه که خیلی خوب امریکا پذیرفته و 1.5 رو قبول ول میکنه بیاین سر، ولی رفت گفت نه خیر، امریکا میگه بیاید سر میز و این 12 تا رو میذاریم رو میز، یکی میدیم یکی میگیریم دیگه، هرچی اونجا باید توافق کنیم، پیش شرط نداره. ایران البته پیش شرط داشت که آمریکای پیش شرط داشت که ایران هم برای نشون دادن حسن نیت این زندانیای آمریکایی رو آزاد کنه. بعد آقای پومپیو بعد از ملاقات با سفیر با وزیر خارجه سوئیس که گفته بود ایرانی ها میگن نه و اینا، گفت ما هیچ پیش شرطی هم ندیم. البته ایران
نزد آزاد کرد. دوستا این نکته رو من بگم، من به نظرم میرسه که آمریکایی ها این 12 شرطی که گذاشتن هرگز اینا رو به عنوان پیش شرط مذاکرات نذاشتن.
نه خیر، اینا دستور مذاکرات.
اینا دستور مذاکرات.
یعنی چون بعضی جلسه است در واقع.
بله بعضی آخه من میبینم تو این تلویزیون ها و تو بی بی سی به خصوص هی تاکید رو این دارن که آمریکا عقب نشست و 12 شرط رو لغو کرد، در حالی که این چیزی نبود. 12 شرط سر جاشه. آمریکا گفت پیش شرطی برای شروع مذاکرات نداره. این بود
ببینید. بله بله، اون پیش شرط همین بود که آزاد کنه. حالا ایران هم گشت بین اینا نظارزاکار رو آزاد کرد که گرین کارد آمریکا داره، بعدم بله بتونه خواست. بگه که برای آمریکا آزاد نکردم،
برای حزب الله
آزاد کردم مثلا.
بله بله.
اصلا این الان محلی از اعراب نداره. بله. ایران اگه تصمیم بگیره بره سر میز بشینه، آمریکایی ها پیش شرطی نداره. ولی آقای دکتر نوریزاده، آقای آبه وقتی اومد تهران هم گفت من خبر خوشی ندارم. اولش تو فرودگاه هم گفت، بعد که تو روز چهارشنبه با آقای روحانی نشست همینو گفت، آقا آمریکایی‌ها پیش شرط نمیپذیرن نفت آزاد کنن. و آقای خامنه‌ای روز بعدش، حالا متن کامل صحبت شما نداریم، ولی همینقدر که بیتش ادیت کرد و پخش کرد، گفتش که پس منم هیچ جوابی ندارم به ترامپ و اصلا جواب نامش هم نمیدم، مذاکره هم نمی کنم. و بعدم کار متاسفانه حرمت آقای آبرم نگه نداشتن، همون روز پنجشنبه دو تا کشتی رو بهش مین زدن،
یکی ژاپنی بود.
حالا میگن ایرانی ها نمیدونستن این تو ژاپنیه، من نمیدونم، اگه نمیدونستنم وا مصیبت، ولی در واقع واکنش نشون داد. و از اون روز تا الان ببینید، غیر از این که دو تا کار دارن میکنن، غیر از این که در خلیج فارس و دریای عمان، در خلیج فارس نکردن، در دریای عمان کردن. نه. اول فجیره بود، بعدم نزدیک جاسک نفتکش رو هدف قرار دادن. غیر از این شب و روز سعی کردن سعودی رو تحریک کنن.
بله.
یعنی پهپاد دادن به حوثی ها، موشکای کروز دادن و فرودگاه غیر نظامی رو زدن،
ابخار رو. بله
کم. بله یعنی فرودگاهی که زن و بچه از اون تو میره میاد، چندین بارم زدن. بله. حالا اون دعوای حوثی ها و سعودی ها، حوثی ها میگن بله اونا ما رو میزنن، غیر نظامی ما میزنیم، ولی همه میدونن ایران پشت میشه.
بله.
امید آقایون سپاهی ها که من شنیدم تحلیل کردن، این است که کاری بکنن که سعودی بیاد باهاشون جنگ کنه. بله. و میگن اگه سعودی بشه طرف جنگ ما،
ما برنده
این، و بعدم مردم میان پشت رژیم راحت تره و مردم به هر حال مثلا مشکل با عربا دارن از این حال. من راستش وقتی اینو شنیدم گفتم ببینید، وقتی آمریکا ارتشش رفته در منطقه، جنرال آمریکایی اگه قرار باشه کاری بکنن چاک کار دست سعودی ها نمیدن، دست اسرائیل ها مطمئن
صد درصد،
برای اینکه خودشون اونجا هستن.
بله.
و نظامی ها خودشون رو قبول دارن، دستگاه آمریکا گنده تر از اینم هست که بخواد حالا دیگری رو بیاره شریک کنه و کاری بکنه. این تصور رو میخوام بگم تصور باطلیست که دارن دائما سعودی رو میزنن، تحریک میکنن برای اینکه فکر کنن سعودی ها میان وارد جنگ شد. کار دومی که رسما انگشت توی چشم امریکایی ها میکنن اینیست که اومدن سه تا خمپاره زدن به پایگاه البلد که پایگاه آموزشی هوایی نظامی های آمریکا، دو تا کاتیوشا زدن تو پایگاه اتاجی، اونجا هم مستشار آمریکایی هست. در 48 ساعت گذشتم در موسل به ساختمانی کاتیوشا زدن که مستشارای آموزشی نظامی آمریکا توش بودن،
به خود منطقه سبز در خود بغداد منطقه سبز
چند تا کاتیوشا به این 48 ساعت گذشته الان یه عملیات هم در بصره کردن، ساختمونی که به اصطلاح متخصصای نفتی توش هستن
تو آمریکا. بله درسته.
از شرکت اکسان امریکا هم هستن، باز قمپاره زدن، کاتیوشا زدن که ستوریش نشده، ولی بلافاصله اکسان قبلا 60 تا کارشناسشو برده بود امارات، 12 تا دیگه مونده اونا رو برداشت بود. اینا تحریک آشکار آمریکا، یعنی رسما دارن آمریکا رو تحریک میکنن که ایران رو با ایران وارد جنگ شه. آقای خامنه‌ای تصورش این است که این جنگ جنگی است که عرض کردم مردم میان پشت سر و میتواند همه بحراناش هم بپوشونه، مخالفینش هم سرکوب کنه زیر فضای این جنگ و موقعیت عوض شه. سر میزم میگه اگه من برم بشینم الان این حرفایی که آقای ترامپ، آقای پومپیو زده و این 12 شرط، اینو نمیتونم بپذیرم برای اینکه مساوی است با سرنگون شدن من. ما 40 سال هزینه کردن این تروریست‌ها رو تو همه دنیا درست کردن و بنابراین حاضرم نیست که بیاد سر میز بشینه، علارغم اینکه من شنیدم که پاره‌ای از کارگزاران دولتش مثل آقای روحانی و دریف و اینا توصیهشون نیست که بیان با آمریکا سر میز بشینن. من آقای نوریزاده نمیدونم حالا تا چه حد درسته، ولی اگرم درست باشه این انتقاد به آقای روحانی و آقای ظریف وارده که وقتی میبینن مملکت در خطره، یک کسی با مالی خولیا و ذهن مریض داره کشور وارد جنگ میکنه، اگه هیچ کاری هم دستشون بر نمیاد دست کم میتونن استعفا بدن برن کنار بشینن، اعلام کنن که ما طرفدار مذاکره ایم ولی حالا که فضا داره میره نمی کنیم. آخه
دکتر سازگارا
شریک این کار خامنه ای هن الان؟
دکتر سازگارا دو مورد، یکی جنگ جهانی اول و یکی جنگ جهانی دوم، مجموعی از دولت مردان ایران چنان بازی زیبای سیاسی عرضه میکنه از خودشون، یه جا مصطفی الممالک و قوام سلطنه و اون مجموعی اون وقت که بودن، این طرف مرحوم زکالملک فروغی سهیلی و غیره، درایت و هوشمندی اینا به گونه ایست که اولا از اشغال ایران جلوگیری میکنن، از تفکیک و تجزیه ایران جلوگیری میکنن، بعدم یه سر و گردن بلند میان بیرون تو جامعه ملل تو همه جا حضور پیدا میکنن. آقای خامنه ای من فراتر از این مالی خولیا که بهش اشاره میکنیم تصور میکنم ایشون واقعا به جنون مبتلا شده، این جنون خود بزرگبینی تا اونجایی سرایت کرده که به این مزدورای کوچولویی که بیرون فرستادن در این حد که اینا بیان بگن آقای خامنه ای مثل داریوش کبیره مثلا، یه همچی چیزایی که آقای خامنه ای هم همون جوری بشینه رو صندلی ادای داریوش هر. آیا شما فکر میکنید سکوت آقای روحانی، ظریف، اینایی که میدونن چه خبره، این خیانت؟ آیا حداد عادل خیانت نمیکنه که سکوت کرده؟ آیا آقای رحیم صفوی خیانت نمیکنه؟ شمخانی خیانت نمیکنه؟ اینا رو بذارید برای ملت ایران روشن کنیم که اینا خائنن برای اینکه در برابر ایشون سکوت میکنن به خاطر اینکه مقام بگیرن دستشون.
یعنی به قول معروف حرف زدن بلد نیستن، جرأت نمی کنن، عرضه نمی کنن، حرف نزدن هم بلد نیستن، برن کنار بشینن، در اگزیت دور رو در واقع در خروج رو انتخاب کنن، بگن آقا ما نیستیم دیگه، تا اینجا اومدیم، ولی این راه غلطه. اینکه این راه غلطه واقعا، یعنی کشور ما رو داره میبره در یه بحرانی که ببینید امریکایی‌ها الان به اصطلاح معروف به زبان فارسی سر دم نشستن. گفتنم یعنی این همون نکته ایست که معاریو اسرائیل هم نوشت. بوی ببینید من تو واشنگتن همیشه سابقا میگفتن الان جنگ میشه، میگفتن ببینید این واشنگتن بوی جنگ توش بیاد معلومه. بوی جنگ نمیومد، ولی الان در واشنگتن بوی جنگ، یعنی این چیزیه که خانم مرکل هم فهمیده، میاد اعلام میکنه که آره اطلاعات که امریکایی ها میدن خیلی جدیه، و امریکا الان دیگه این هفته رو گذاشته بود برای اینکه اجماع جهانی درست کنه، تقریبا بین متحدینش موفق هم شده و آماده است دیگه. اگر اینا یه دونه دیگه از این کارا بکنن، به خصوص زدن نفتکشا و دست از پا خطا کنن، میزنن. حالا من نمیدونم، طبیعتا هیچ کس نمیدونه دیگه، چیزهای فوق سریه حمله امریکایی ها در چه حدی میزنن. مطمئنن همجور که عرض کردم این رو شنیدم که اساسش بر کنترل بحرانه و نمیخوان لشکر بکشن برن همه ایران رو بگیرن، یا برن روی مادرلند ایران یه وقت به غیر نظامی ها صدمه بزنن، روی شهرها برن و غیره، ولی به هر حال تلافی میکنن. و البته ببینید آقای دکتر نوریزاده، آقای خامنه ای به قول آقای مهندس شریعت مداری نشون داده جمهوری اسلامی همیشه دقیقه 90 جا میزنه.
بله.
یه احتمال هم این است که همه این شلوغ بازی ها رو در ورده پاشو به چه عقب آخر سر کوتا بیاد، ولی یا اینم که اولین ضربه رو که بخوره پاشو بذاره عقب، تو اینم در تاریخ جمهوری اسلامی خیلی بود.
دکتر سازگار همینجا نگرد و یه درنگ کوتاه بکنم، چون این مسئله مهمیه که آقای خامنه ای کجا عقب خواهد کشید. با هم گوش میکنیم ترانه ای از ابی و شادمهر عقیلی به مناسبت 70 سال روز تولد ابی عزیز. با درود دوباره. خیلی جالب بود، دنیایی که در اون برای پرسش آدم ها نمی میرن. شعر یغما بود و بسیار زیبا. خب دکتر سازگارم، اگر این فرضیه رو قبول کنیم که آقای خامنه ای فعلا داره هردود میکشه و میره جلو، به محض اینکه مشته اومد میکشه عقب، خب وقت در این بازی چی گیرش میاد؟ نصیب او چه خواهد شد؟ اونی که همش دنبال اینه که قائد امت و رهبر. این نکته رو بهتون بگم، آقای محمود علوی رفت به سوریه، یه مش از این رهبران ورشکسته فلسطینی رو، محمود جبری رو، ابو ماهر رو، اینا رو جمع کرد، ابو موسا، که اینا آدماشون هم ولشون کردن، رفته هم پیر شدن دیگه. ولی بعد رفت توی بیروت بدون آگاهی دولت لبنان رفت و حماس و جهاد اسلامی نماینده‌اش اومدن و حزب الله با چمدون پول داد بهشون. و اینا توی شرایط خاص اینطور که تحلیل میکنه اینه که جمهوری اسلامی هشت شعبی و اینا رو همه رو داره بسیج میکنه برای یه حرکت بزرگ در منطقه. حمله به سفارت‌های سعودی، حج هم نزدیکه، یه آشوبم اونجا رو بنزن. میخوام تحلیل شما رو ببینم، فکر میکنه خامنه ای تا کجا میره؟
اولا من تبریک بگم بابت انتخاب این آهنگی که پخش شد و کلیپی که واقعا نفرین به جنگ، نفرین به جنگ و نفرین به جنگ. من پاره دوستانمون میگم شاید در خارج کشور، من تمام 8 سال جنگ ایران و عراق نه به عنوان رزمنده، به عنوان کارهای پشتیبانی و مهندسی که بود، بارها و بارها به پای جنگ رفتم و واقعا هیچ چیزی تو این دنیا ارزش نداره واقعا. که یک جوان ایرانی یا یک جوان امریکایی فرق نمیکنه، یا سوری یا عراقی کشته بشه، جون یا آدمی زاد، یک کودک از دست بره و افریت جنگ بخواد خودش رو نشون بده. اما به پاسخ به پرسش شما، ببینید پیشبینیش سخته، یعنی سخت میشه گفت آقای خامنه ای تا کجا میخواد این تنور جنگ بتابه، به خصوص این که یک پارامتر دیگر هم شما بهش اضافه کنید. همین هفته ای که گذشت، روز دوشنبه و سه شنبه، 250 نفر هیئت 250 نفره روسیه در ایران و آنچنان که آقای اردکانیان وزیر نیرو که به اصطلاح وزیر پروتکل روسیه با ایرانه گفتش، در حوزه های مختلف انرژی و نمیدونم نیروگاه هسته‌ای و غیره و غیره کلی تفاهم نامه امضا شده، حالا چقدرش اجرا بشه نمیدونم. روسا البته استعمارگر کهنه‌کاری هن، بازیگر قدیمی هن، در حالی که ایران اینجوری چنگال خونالودشون رو تو تن ایران فرو کردن، در همین حال هم قراره که برن در اسرائیل، مشاور امنیت ملی روسیه با اسرائیل و آقای بولتون از آمریکا بره صحبت بکنن. همزمان سعی میکنه رابطهش با اسرائیل و عرب ها و غیره هم نگه داره و از اون طرف هم مشکل اصلیش امریکاست و تحریمایی است که شده بر سر کریمه و مسائل اوکراین و از خداشه که اینها برداشته بشه. بنابراین اینی که روسا هم با کارت آقای خامنه ای و کارت جمهوری اسلامی که تو جیبشونه چه جوری بازی کنن آقای نوریزاده، اینم یه پارامتری است که نباید از نظر دور باشه. اگر آقای خامنه ای مستقل بود و پسرش دوتایی رو هم و شخصی تصمیم میگرفتن، شاید بر اساس تحلیل منفرد و مالی خولیای ایشون یا هر برآورد دیگه ای داره ما میتونستیم جوابایی بگیریم. ولی میخوام بگم به این شما یه پارامتر دیگر هم باید اضافه کنم، اونم بازی روساست که نمیدونیم تش چجوری نگاه میکنم و چجوری خواب دیدم. ولی من فکر میکنم آقای دکتر نوریزاده، آقای خامنه ای باز هم هنوز امیدوارم که در آخرین لحظه در واقع این ماشین که نشسته پشتش داره میره بکوبه به دیوار یا شاخ به شاخ خلاصه با آمریکا یا بره به تصادف برسونه، بزنه روی ترمز و عاقل بشه. ولی اگر نکنه و درگیری بشه و یه چکی رو بخوره، مطمئنن براش سخترم میشه که بگه حالا کوتاه اومدم میرم سر میز میشینم. ایشون یه روزی، من از آقای رفسنجانی شنیدم موقعها، گفته بود که ما، چون رفسنجانی وقتی رئیس جمهور شد، من از خود ایشون به خودم گفت شنیدم که گفت من میخوام برم رابطه با آمریکا رو درست کنم، ولی بعدن که نکرد و من ازش پرسیدم گفت آقای خامنه‌ای نمیذاره و او میگه که ما باید وایسیم و یه ماموریت چیز داریم و خلاصه فکر میکنیم مثل امام حسین بعدها از پشت ممکنه کشتن بشیم ولی بعدها از پشت ما نهضت ها درست میشه. میدونید این حرف رو اگه واقعا باور آقای خامنه‌ای باشه باید گفت ذهن مریض و بیماری. اولا به ایشون باید گفت امام حسین وسط میدون جنگ بود، شما شب سه طبقه زیر زمین میخوابید، پناهگاه درست کردید، ده تا اتاق عوض میکنید تا شب بگیری بخوابید، تو گاف صندوق زندگی میکنی، مردم بدبخت، و یا اون جوون سپاهی یا بسیجی قربونی تو خواهد شد. ثانیاً آخه این چه تمثیلیه؟ کدوم صحنه؟ اصلا چرا چنین مقایسه‌ای؟ بعدم امام حسین 70 تا آدم بودن، چراغم خاموش کرد، گفت هر کی نمیخواد بره بره، و تاریخ هم میگه چند نفرم رفتن اون شب. ولی شما از این ملت پرسیدی آخه که این ملت 80 میلیون ایرانی رو گروگان گرفتی که این ملت واقعا حاضرن بیان جنگ کنن، دلشون میخواد بری با آمریکا یا اسرائیل یا عربستان یا هر جای دیگه دنیا در بیفتی و جنگ درست کنی؟ آخه این چه جور کاری؟
مردمی که 8 سال جنگ کردن پدرشون در اومده دیگه.
بله بله بله، اونم عراق بوده، اونم بله. عراق به ما حمله کرد، وارد خاک ما شد، اومد بخشی از خوزستان عزیز رو گرفت و مردم سراپا فداکاری رفتن وایستادن بیرونش کردن، و جنگ هم بعد همونجا تموم میشد وقتی ما خرمشهر رو پس گرفتیم و عراق رو بیرون کردیم. 6 سال بی حاصل ادامه پیدا کرد و 260,000 کشتم دادن و نسلی که دیده این جنگ رو چه، هنوز ما نزدیک به 500,000 معلول داریم تو این کشور، معلول اون جنگ هست.
شهرهای ویرانمون، شهرهای ویران،
و بیش از 30,000 ما مجروح شیمیایی فقط داریم. آخه مگه به نظر کی باید این مردم زندگی کنن؟ من به نظرم آقای دکتر نوریزاده، آقای خامنه‌ای خب رسیده به یه جایی، من اینو به صراحت عرض میکنم، اینو میگم، امیدوارم مسئولین ایران هم بشنود، ممکن آقای ترامپ قابل پیشبینی نباشه. آقای ترامپ آدمیست که ممکنه یه حد صبح بلنش یه حرفی بزنه، اونو نمیدونم، هیچ کم نمیدونه، ولی الانم آقای ترامپ دلش نمیخواد جنگ بشه، ولی حتی مورد انتقاد حزب خودش قرار گرفته، امثال سناتور لینزی گرام و مارکو روبیو و کاتن بهش انتقاد کردن روز یه شنبه گذشته تو برنامه های سیاسی که آقا اگر چنگ و دندون به خامنه ای و جمهوری اسلامی نشون ندی اینا ادامه خواهند داد، و برای اینکه این از سر خودش رد کنه گفت حالا نفکشا جزئی بوده، خیلی جزئی بوده. من نمیدونم، آقای ترامپ آدمیش که بعضی کاراش قابل پیش بود، ولی این رو به قاطعیت میدونم، دستگاه کارشناسی امریکا، سیستم بوروکراسی امریکا، وزارت دفاعش، CIA، شورای امنیت ملیش، وزارت خارجه‌اش متحد ایستادن که این بساط جمهوری اسلامی که از کابل تا کاراکاس سازمان تروریستی درست کرده، قاچاق مواد مخدر میکنه،
بله،
و تو دنیا در واقع به پشتوانه یه دولت آشوب میکنه، میگن این بساط بد تموم، روشن میگن آقای جمهوری اسلامی تو نمیشه مثل یه سازمان انقلابی و قاچاقچی عمل کنی، یه دولتی، یه صندلی در سازمان ملل داری،
بله،
و تعهدات یک دولت رو باید بپذیری. اینو من میتونم بگم امریکایی‌ها ممکنه پایین بالا بشه ولی از این کوتا نمیان و وایسادن میگن آقا اینو باید تمومش کنی. میگم فرق این کابینه با 6 تا رئیس جمهور قبلی، اونا میدونستن از زمان ریگان این بحثا در آمریکا مطرح شد، شروع شد، ولی سعی فکر میکردن این بچه بالاخره یه روزی سر عقل میاد
بچه تخس
به مردمش فکر میکنن، بالاخره یه روزی عاقل میشن، به فکر ملت ایران میافتن. ولی خب دیدم نشد دیگه.
دکتر سال چون وقت نداریم بعد وقت زیاد ندیم، میخوام اینو سوال کنم، این محزله یا مسخره که این قایقای سپاه رفتن این مین رو از بدنه کشتی کندن که آثار جرو پاک کنن، آیا واقعا اینا که ادعا دارن آسمان و زمین رو گرفتن، گفت تو که خانه خودت خبر نداری چجوری میخوای تسخیر فضا، اینا واقعا فکر نمیکردن آمریکا داره نگاهشون میکنه؟ یعنی اینقدر اینا ذهنشون پرته اگر چنین فکر کنن که چقدر خطرناکه؟ یعنی ما کشورمون با یه فاجعه روبروز.
بله خب بالاخره ظاهرا یه دونه مین جا مونده بوده، همین عمل نکرده بوده، رفتن بکننش که اثر جرم نمونه. و خب به قول شما اونا البته یه موشک هم به سمت یه پهپاد امریکایی شلیک کرده بودن که عکس نگیره. ولی اصلا دنیاییه که من میفهمم جمهوری اسلامی کلی پول این ملت رو، حیف واقعا یه قرونش که خرج شده. مرحوم فروغی معروف وقتی جنگ دوم شد گفت حیف اون همه پول که خرج قشون شد. و واقعا میدونم یه سری تجهیزات ساختن، بعضیاشو زیر زمین کردن، نمیدونم تونل درست کردن، 100 تا بیشتر پایگاه موشکی درست کردن و به اینا مینازن و فکرم میکنن اگر درگیری با آمریکا بشه میتونن کارهای تروریستی رو حتی داخل خاک آمریکا بکنن. اینا رو چون شنیدم عرض میکنم، ولی من میگم به قول علما شبهه رو قوی بگیریم. فرض کنیم هم کردن، فرض کنیم، من واقعا این برام سواله، یعنی از اینایی که با خامنه ای کار میکنن بعد گفت برن از ایشون بپرسن. خیال کنید که این تحریکاتو کردن، امریکا هم زد، اینا همه این ابزار تروریستیشون رو به حرکت درآوردن، به سعودی، به نمیدونم سوریه، به اسرائیل به خصوص، واقعا بعدش چی؟ بعدش فکر میکنن اینا وای میسن، بعدش فکر میکنن آمریکا میاد میگه که خیلی خوب ببخشید من اشتباه کردم، شکست خوردم، دیگه کوتا میام.
بعد
یعنی به سناریوی اونورش فکر کردن. من یه نکته دیگرم آقای دکتر نوریزاده عرض کنم، چون پاسخ اون سوال که آقای خامنه‌ای چی بشه کوتا میام،
آره،
من فکر کنم یکی از مهمترین چیزایی که ایشون از خواب بیدار میشه ملت ایران.
بنده با شما،
یعنی یکی از چیزایی که مهمترین نیروی حاضر در صحنه است، ولی نیرویی است که بالقوه است، بالفعل نیست، الان نیروی بالقوه‌ای که میتونه تومار آقای خامنه ای رو به هم بپیچه ملت ایران. اگر ایشون بین به اصطلاح این چرخ‌دنده‌ای که درست کرده با آمریکا درگیر شه و اینا، ملت ایران به خصوص اونایی که فکر میکنه بهش وفادارن یه کشیده تو گوشش بزنن و از خواب خرگوشی شاید بیدارش.
25 خرداد تکرار بشه، 25 خرداد تکرار بشه، 2 میلیون تو خیابون
مردم، بله مردم بتونن بیان بگن که آقا ما نمیخوایم تو بری جنگ کنی، همچین به اصطلاح وکالتی از طرف مردم ندادیم، نداری.
بله
آخه
بله.
از کجا آوردی این وکالت رو؟
بله.
که تو از طرف مردم ایران بری جنگ بکنی؟
کاملا.
ببینید این مالی خولیای ایشون یا اوج ریاکاریش، چهارشنبه ای که پنجشنبهش آب اومد رفت جمکران، دست کم سایتش نوشت 2 ساعت و نیم آقا رفت اونجا راز و نیاز کرد. میدونین این ریاکاری رو برای چی میکنه؟ برای اینکه اگر به آب گفت نه در مذاکره رو بس و بعدم میخواد مملکت رو ببره درگیر جنگ کنه، بگه امام زمان دست بود. یک عده اونم یه چاه جدی که نمیدونم 100 سال پیش 50 سال پیش یه خادم مسجدی اومد یه گفت خواب دیدم امام حسن عسکری گفته نامه بندازین به پسرم میرسه. یعنی همه هم میدونن، همه اونایی که دست کم جزو حوزن قوم هم یه دوتا درس دوتا روایت خوندن میدونن آقا این خوابا اصلا مبنا نیست، این چه تصوریه؟ یه چاه جعلی درست بکنیم بعد بیای حقه بازی و چهار تام آدم مثل این علم الهدا و احمد خاتمی و این مزدورایی که من به صراحت میگم مزدورا،
واقعا مزدور
که نشستن آقای خامنه‌ای چیزی بگه بیام بگم به 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 نمیدونم از زمان پیغمبر تا الان آقای مهدی طاهب میگه سولت نمیدونم نبوی و هیبت علوی به آب. آخه مرد حسابی، من نمیدونم اینایی که آقای خامنه‌ای که از نظر من عقل سلیم نداره، اینام که بادمجون دورقاپچین و خیلی هاشون هم واقعا دیوانن، اونایی که چهار نفر عاقلن به همین آقای روحانی باید بگن.
به ولایتی، ولایتی واقعا
نباید توی دهن اینا بزنید که آخه این چه حرفیه. نخست وزیر ژاپن بدبخت اومده حرف شما رو باور کرده، اومده تهران، بعد این مجیزا رو بگین.
دکتر سازگارا، یکی از
سرنوشت یک ملته.
دکتر، یکی از روزنامه نگارانی که شما هم میشناسینش در اون جلسه که آبه رفته بود، اینا تو کروه مطبوعاتی، چون آبه 80 تا روزنامه نگار به خودش آورده بود، چون انتظار داشت که با یک دست پر و با یه چیزی برگرد، گفت وقتی آبه از پیش خامنه اومد بیرون، درست مثل آدمی بود که توی کوره گذاشتنش عرق میریخ و حالت بسیار بدی داشت، به طوری که روحانی دستشو گرفت برد توی اتاق و یه ربع نیم ساعتی باش حرف زد قبل از اینکه آبه بره فرودگاه. یعنی اینقدر بهش برخورنده بود رفتار آقای خامنه‌ای. شما همونجا تو این تصویرهایی که مونده میبینید.
متاسفانه قبلا هم آقای دکتر جمهوری اسلامی این کارو کرد.
بله.
خودشون اومدن پیغام دادن زمان آقای رفسنجانی و مک فارلین بدبخت مشاور امنیت ملی آمریکا با کیک و کلت و انجیل بلند شد رفت ایران به هوای اینکه مثل نیکسون و عرصوت که کیسینجر که با چین قبلش به حرفا رو رده بودن و بعد عادی کردن روابطو، پیغام و پسخامایی که چند ماه قبلش داده بودن، مکفارلین رفت به هوایی که خب خیلی خوب دیگه مثل چین داره میشه اینا، و وسط شهر تهران به ریشش خندیدن. آقای خمینی اون کار کرد، هاشمی رو صدا کرد گفت اینو تمومش کن، جمعش کن و اگه نکنی من میرم اعلام میکنم. هاشمی هم من یه بار پیرمردی شده، چون بعدن کلی بدبخت FBI و اینا اینجا و کمیسیون سنا 60 دفعه آقای مکفارلین رو زیر بالا کردن به دلیل اون ایران کنترا. من توی واشنگتن در یه جلسه ایشون رو دیدم، کشیدم میشه کناری بهش گفتم فلانی اون موقع که تو تهران بودی و همه قول و قرارا رو گذاشته بودی، بعد یهو بهت گفتن که نه خیر معامله مالیده و بذار برو، چه حالی داشتی؟ گفت من پیش خودم فکر میکردم این ایرانی‌ها میگن ما این آمریکایی‌ها رو چقدر احمق فرض کردیم و ما احمق شدیم اومدیم تو تهران و اینطور احساس به اصطلاح ناراحتی کردم. من البته بهش گفتم نه ما ایرانی‌ها فکر نمی‌کنیم، اصلا روحیه‌مون نیست بخوام کسی رو به اصطلاح الان میگم اسکلش بکنیم احمق، اونم تو سیاست، اونم دیپلماسی مخفی که قبلش قول و قرار بذاری بعد سر به زنگا که میشه بزنی زیرش. به همین آقای آبه ایران التماس کرده تو بیا واسطه.
بله.
و چون یک کلمه نیومده به خواسته اینا، آقای خامنه‌ای بیاد این بساط در ببره که به نظر من تصمیمشو گرفته بیاد جنگ درست کنه با هر دلیلی. حالا من میگم نمیدونم روسا چه بازی دارن، نمیدونم خامنه‌ای چقدر مریضه، چقدر بیماره، چقدر داره کار میکنه، آیا قراره عقب بشینه آخرین لحظه، ولی به هر حال واقعیت بیرونی نیست که این روزها ایشون و یه سری عوان عنصرش به جد دارن تحریک میکنن.
دکتر سازگارا، آقای روحانی به بشکک رفت و به دوشنبه، یعنی در قرقیزستان رفت در کنفرانس شانگهای، بعد سران بعدم اومد در تاجیکستان در اون نشست ویژه‌ای که سران آسیای میانه و چند کشور خاورمیانه بودن شرکت کرد. حالا به نظر میرسه ایشون در مذاکراتی که با پوتین و رئیس جمهوری چین داشت دستاوردی نداشت، یعنی اینطور که من مطالعه کردم خوندم چنین بود که ظاهرا چینیا گفته بودن کوتاه بیاین ما کار خاصی نمیتونیم بکنیم، روسیه هم گفته بود نکنید از این کارهای تو خلیج فارس چون احتمال داره به هر حال واکنش نشون داده بشه. به نظر میرسه حتی متحدانشون هم خیلی از این سیاست راضی نیستن. حالا
چینیا هیچ وقت متحد جمهوری اسلامی نبودن، چینیا ما رو دوشیدن، همین الان 30 میلیارد دلار پولمون پیششونه نمیدن، کلا سرمون هم گذاشتن، جنس بنجل به ایران انداختن و ولی با زیرکی، برای اینکه تو این دنیا دارن کاسبی میکنن، اولین بدبستون مالیشون با آمریکاست و اصلا حتی این راه ابریشمشون حاضر نشدن از ایران رد بکنن، برای اینکه میگن اینا قابل حساب نیستن، ضد امریکایی زیادی هستن. چینی ها هیچ وقت نبودن، روسا برای اینکه دستگاه اطلاعاتی ما، نظامی ما نفوذ دارن، تجارت ما تو بیت خود رهبری نفوذ دارن، یه بازی پیچیده‌ای دارن میکنن. ببینید الان این روزا یه کار دومی که این دومی خیلی عجیبه، همزمان آقای بهروز کمالبندی البته به
بله
داره میگه ما از برجام میخوایم بریم بیرون خطی کنیم، چینیام صداشون در اومده میگن آقا نکنیم، برای اینکه به محض اینکه ذخیره اورانیوم ایران بره بالای 300 کیلو 3.6% که بوده یا آب سنگین بره بالای 150 کیلو 130 کیلو حالا مطمئن نیستم و این کارا رو بکنن، اون وقت از برجام تخطی کردن. آژانس به محض اینکه تایید کنه که ایران این کارو کرده، این رو هر کدوم از این 4 به اضافه 1 باقی مونده چون آمریکا رفته بیرون و مثلا انگلیس‌ها به سرعت خواهند
دو تا تموم شد وقتمون.
من میگم فقط اینو عرض کنم، میره شورای امنیت بعد اشکالش نه فقط تحریم های سازمان ملل فوراً بر میگرده، بلکه این است که میره ذیل منشور 7 مثلا فصل 7 منشور سازمان ملل
کنترل میاد دستمون،
تهدید صلح جهانیه و اون وقت جنگ با ایران مجاز هم میشه.
در هر حال دکتر سازگار عزیزم ممنونم، امیدوارم واقعا اینجور نشه، امیدوارم اینا سر عقل بیان، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر محسن سازگارا تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.